در این بخش از برنامه توجهتون رو جلب می‌کنم به صحبت‌های استاد شهریار پرهیزکار که درباره تجربیات شخصی خودشون پیرامون نحوه حفظ و به خاطر سپاری آسون آیات قرآن کریم صحبت کردند.
حفظ قرآن این فرصت رو به حافظ خواهد داد که با تکرار آیات قدرت تدبر پیدا کنه در قرآن. این فرصت، این توفیق، اینو از دست ندید.
ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين. وقال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو قرآن. عرض کردم که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان کلمه ذکر رو در بعضی از آیات در مقابل فراموشی قرار داده است، یعنی ذکر، یعنی حفظ کردن در مقابل فراموشی. در اونجایی که در سوره مارکه قمر در چندین جا می‌فرماید که ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن رو برای ذکر برای مردم آسان کردیم. یکی بحث اینجا خب تدبر میتونه باشه، ذکر، و احتمال دیگری که دادند این که ذکر اینجا حفظ قرآن است و اصلا معنای لغوی ذکر در مقابل فراموشی است. و همینطور در آیه‌ای که در سوره احزاب آمده است که خطاب به ازواج پیامبر اکرم می‌فرماید که واذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه ان الله کان لطیفا خبیرا، دستور می‌دهد که آنچه که خوانده شده است در منزل‌های شما، منازل شما، و این در واقع اون چیزهایی که وحی آمده است در منزل وقتی که پیامبر اکرم تشریف داشتند و خوانده اند آیات رو، این آیات رو دستور به ذکر میده. وذکرنا این امر است، امر به مؤنثه، وذکر امر به مذکره، وذکرنا یا مثلا وذکرو امر جمع مذکره، وذکرنا فعل امر جمع مؤنثه. حالا این بحث اینجا این استش که علامه اینجا هم بازم همین میفرماید که در اینجا ذکر در مقابل فراموشی است، یعنی مثلا میشه گفتش که این معادل وحفظنا ما یتلا فی بیوتکن، حفظ کنید آنچه را که در خانه های شما خوانده شده است از آیات خدا وقتی که نازل میشده است. آیه دیگری داریم در سوره مبارکه عنکبوت که این خیلی به نظر من آیه واضح و روشنی است در این قضیه. می‌فرماید که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. می‌فرماید که این قرآن آیات بینات و روشنگری است در دلها و قلوب کسانی که خداوند به اینها علم عنایت کرده است. این دیگه تقریبا مستقیما اشاره می‌کند به ورود آیات بینات در صدور الذین اوتوا العلم، در قلوب و دلهای کسانی که عنایت الهی شامل حال اونها شده است. پس بنابراین ما اگر بخوایم نتیجه بگیریم این استش که در تفسیر بعضی از آیات بسیار از مفسرین اجماع دارن بر این که بعضی از آیات در واقع سفارش به حفظ قرآن است. و اما از نظر روایات، ما باید روایات رو هم بررسی کنیم که مثلا ائمه ما واقعا در بحث حفظ قرآن چه فرمودند، چه موضعی راجع به حفظ قرآن داشتند، آیا به اصحابشون چیزی فرمودند، آیا راجع به حفظ قرآن چیزی فرمودند، آیا فضیلتی برای حفظ قرآن ذکر کردند، و اگه ذکر کردند چه فرمودند. این روایت وارده رو ما در کنار عرض کردم آیاتی که به گمان قوی حد زده میشه که در رابطه با فضیلت حفظ قرآن است، باید بیاریم تا ببینیم که مثلا امام صادق علیه السلام، حضرت امیرالمومنین علیه السلام، امام کاظم علیه السلام، امام باقر علیه السلام، اینها راجع به فضیلت حفظ چه گفتند و این یادآوری این فضیلت ها و این تعابیر بسیار بعضی اوقات عجیب و بزرگی که راجع به حفظ قرآن کردند ما رو با می‌دارد به اینکه به سمت حفظ قرآن بریم. وقتی می‌فهمیم که برداشت امام صادق علیه السلام، این امام معصوم و بزرگوار راجع به حفظ قرآن این است، خب طبیعتاً این در ما این انگیزه را ایجاد می‌کنه که به سمت حفظ قرآن بریم. یعنی در اینجا خاصیتی نهفته است که این خاصیت به دست نمی‌آید و این فضیلت به دست نمی‌آید جز با حفظ قرآن. و این روایات رو من انشاءالله در جلسه بعد خدمت شما عرض خواهم کرد که بسیار هم زیاد است. فقط اولیش رو به عنوان تبرک عرض میکنم که فرمود امام صادق علیه السلام: الحافظ للقرآن العامل به مع السفرت الکرام البرره. حافظ قرآنی که در این حال عامل به قرآن هم باشد، او محشور میشه با مع السفرت الکرام البرره، که آنچه که از این فهمیده میشه یکی سفیران الهی یعنی پیامبران، محشور شدن با پیامبران است، و دیگری سفیران الهی یعنی فرشتگانی که از خدای متعال دستور میگیرن برای رساندن چیزی به کسانی. به هر حال در این درجه اینها محشور میشوند: الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة الکرام البرره. و بقیه روایات رو انشاءالله در جلسه دیگه خدمت شما عرض میکنم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگه به این نکته توجه کنیم که دلیل اصلی حفظ هر چیز نیاز یا علاقه به اون چیزه، به این حقیقت میرسیم که جمع بین علاقه و انس نتیجه مبارکی خواهد داشت و اون همنشینی دائمی و در پی اون تغییر رفتار و منش و افکار در حافظ قرآنه و بس سعادت برای انسان که به این قله رفیع صعود کنه. به عبارت دیگه، درک همنشینی با قرآن باعث تذکره. حافظ قرآن با احساس همراهی با قرآن همیشه تذکر دهنده ای والا مقام، قاطع و صادق رو در کنار خودش می‌بینه که همانا قرآنه. چه بسا برای حافظ قرآن زمینه ارتکاب گناه یا یه برداشت غلط و یا یک فکر انحرافی به وجود بیاد، اما وقتی به خودش تذکر میده که شخصیتی مطهر و الهی چون قرآن مراقب و همراه اونه، دیدگانش بینا میشه و این روشنبینی باعث جلوگیری از اون انحراف خواهد شد. یک بار دیگه در پایان برنامه امروز نور سیوم با هم بشنویم تلاوت ترتیل آیات یکم تا 19 سوره مبارکه انفطار رو با صدای استاد احمد عامر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا والامر يومئذ لله صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
از اینکه تا این لحظه با برنامه نور سیوم همراه بودید بی نهایت سپاسگزاریم و با آرزوی توفیق هرچه بیشتر شما شنوندگان ارجمند در مسیر حفظ آیات نورانی قرآن کریم، همه شما خوبان رو به خدای یکتا می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان و بدرود.
یا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله یا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله
منور النور مدبر النور يا خالق النور مقدر النور يا منور النور مدبر النور يا خالق النور مقدر النور
يا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله يا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله
يا من يهرب الخائفون يا من إليه يفزع المذنبون يا من إليه يقصد المنيبون يا من إليه يرغب الزاهدون يا من إليه يسكن الموقنون يا من به يستأنس المريدون
يا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله يا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله يا الله الله سبحان الله